Bismillah. Inna المشهد الرابع في إثبات الحشر الجسماني لما وعده الشارع وأوعد عليه من القبر والبعث والجنة والنار غير ذلك، ففيه شواهد، والشاهد الأول في إثبات النشر الإسلامي ففيه شواهد. طور كلي در حکمت متعالی نشعات را به سه قسم تقسیم می کند. نشعه دنیا در معراج ترکیب، نشعه دنیا و نشعه برزخ که تعبیر به عالم مثال، و نشعه آخرت که همون معاد. در بحث قبل فرمودن که غالب و حکما ما غیر از نشئه دنیا و آخرت نشئه دیگری رو تصور نکردن، لذا به خیلی از مشکلات خوردن. ولی اگر نشئه برزخ بین دنیا و آخرت قائل می شدن، از کثیری از این اشکالات سلام علیکم راحت و تخلص پیدا می کردن. لذا در مشهد چهارم ابتداعا ثابت می کنند اینکه ما نشئه غیر از نشئه دنیا داریم. حالا هنوز بحث نشئه آخرت مطرح نیست، همون نشئه برزخ باشد. اموری که در این مشهد چهارم بیان می شود اموری است که بسیار مهم است، و مرحوم صدیق علی هم به اقتضای این کتاب خیلی وارد مباحث پراکنده و برحال جانبی اون صورت مثل اسفار نشده. در حقیقت این مشهد چهارم همون جلد 8-9 اسفار نشده، خلاصه ای از اون هست، و چون این کتاب را بعد از اسفار نوشته اهمیت بیشتری داره. در اثبات این که اولا هشت جسمانی است، نه منحصرا روحانی، و ثانیا اون چرا که از تبارک تعالی به عنوان وعد یا وعید فرموده است در آیات یا از شفر مبارک حیان برکن و سایر انبیاء نسبت مسئله عذاب و ثواب جنت و نار وارد شده است، اینها رو بیان کرد و اون چرا که وعده داده از شارع مقدس و تحیید فرموده بر او که از قبر بخ جنت و نار و غیر ذالک از مسائلی که مربوط به جهان آخرت هست، اینا رو در مشهد چهارم بیان می‌کنه. خب هر مشهدی از چندین شاهد و هر شاهدی از چندین اشراق تشکیل می‌شد. اینجا هم به همون سبک مشاهد گذشته می‌فرمایم چندین شاهد هست. شاهد اول که اثبات نشأت ثانی، و در این چند اشراق، اشراق اول این است که این بیانات که اینجا دارن یک جا دو جا نیست، برای مصدی ترین بیان کردن در مبدع و معاد هست، در شرح اصول کافی هست، در تفسیر سوره مبارک یاسین نیست. همین مقدمات را به عنوان 7 مقدمه بیان فرمودن. لذا این اصول در حقیقت اصولی است که تا این را انسان خوب تنقیح نکند، مسئله در حال هشت و معاد جسمانی و روحانی معن برای شخص واضح نمی شود. اینه که اینا رو دقت کنید. شاهد اول فی تمهید و اصول این که اصلفناها، قبلا میتونم ما اینا رو بیان کردیم، صورت مقصود هم بیان کردن، هم در اینجا و هم در جای دیگر، که یک تنی علیها ما ندعی، اون چرا که مدعای ایشان است در اینجا میتونم مبنی بر اون اصول هست، تا اون اصولش هم دقت نکند نمیشه این نتیجه رو گرفت. باید اونا رو در دقت بکنه شخص، در ذهن داشته باشد، بعد قطعاً به این نتیجه میرسه. این اصول میفهمون هست، اصل است. اصل اول ان تقوم کل شیء طبیعی به صورته و مبدع فصله الاخیر لا به اجناسه و فصوله العالیه و المتوسطه. هر شیء متعینی، چون بین وجود و شیئیت و تعین مسابقه بود چه در خارج چه در ذهن، هر شیء متعینی منشأ تعین و صورت اوست نه ماده در خارج، در ذهنم به فصل است نه به جنس. لذا مثلا فرض کنید نوع انسان، بیم یک نوع متعین است در ذهن، نوع دیگه مبهم ابهام درش معنا ندارد. انسان، فرز، بقر و امثال ذلک از انواعی که مربوط به حیوان است، اون چیزی که اینها را از ابهام جنسی خارج می کند و داخل در نوعی از انواع می سازد چیز فرز. فرز هم حیوان است، بقر هم حیوان است، کبوتر هم حیوان است، غیر ذلک است، انواعی همه در حیوانیت مشترک است. ولذا تعبیر میکنن که جنس معنایش مبهم، جنس لا به شرط هست از قبول فصل، تا فصل نیاد. ولذا فصل هم این وجه تسمیه شده باشن، چون فاصل جنس هست، نوع هست از ما عدای اون نوع، زیاد فصل فصل میگوین. خب تا فصل ملحق نشود به حیوان، اون داخل در نوعی از انواع نمیشود. زیاد تا فصل ناطق نیاد نمیگن آقای نوع مراد نوع انسانی، تا ناطق نیاد نمیگن نوع فرسیس و حافظ. پس بنابراین این اصول که جنس را از ابهام خارج میکنن و داخل در نوعی از انواع میسازن. پس تقوم هر شیئی چه در خارج چه در ذهن به صورت اون شیء است نه به ماده، چون صورت رافع ابهام است و ماده منشأ ابهام است. تقوم هر شیء طبیعی از اشیاء که مرکب هست به صورتی، مراد از این صورت در اینجا در حقیقت فصل حقیقی و مبدع فصل اخیر اوست که در حقیقت تمام شیئیت شیء و حقیقت شیء به همون فصل است، که اون مبدع می شود منشأ برای انتزاع فصل منطقی، که واضح است که این فصل در خارج لوازم و به اصطلاح اشیاء و آثاری دارد که اون لوازم در حقیقت از اون اجناس و فصول هست که چالا احمد این سابق باشند یا لاحق بشوند. و فصل در حقیقت در خارج یک ماده ای دارد که حامل او باشد، لذا ماده حامل صورت است و رافع به حامل ماده هم صورت است در خارج. و ملاک جوهریت و عرضیت در حقیقت چیزها همون صورت نه ماده. ملاک جوهریت یا تو عرضیت هم در حقیقت همون ماده هست. لذا می فرماین به مبدع فصل اخیر است نه به اجناسی و فصولی العالیت و المتوسطه، نه اجناس موجب تقوم شیئا نه فصول عالی و متوسط تا به فصل اخیر نرسد از ابهام بیرون نمی آید. لذا نامن فایده ندارد، حساسون فایده ندارد، متحرکون بل اراده باز فایده ندارد. چرا؟ چون تمام اینا مشترکن. اون چیزی که این نوع را از جمعی انواع ما ادایی جدا می سازد عبارت از چی ها؟ فصل اخیر. منشأ او در خارج یه صوره هست، ازا تعبیر می کنن که ماده در خارج در حقیقت منشأ انتزاع جنس است و صورت در خارج منشأ انتزاع فصل. لا به اجناسی و فصولی العالیت و المتوسطه امکانت، یعنی اگر اجناس و از فصول عالی و متوسطه داشته باشد. ف فإنها به منزلت لوازم، اون اجناس و قشور به منزلت لوازمه، اون به اصطلاح صورت و مبدع فصل اخیره. این اول. و تضا وجود و کل مرکبه طبیعیین به صورت هل کمالیه، هر مرکبی که در خارج وجود پیدا می کند چون وجود با فعلیت مسابقت قهرن به صورت اوست، چون فعلیت هر شیعی به صورت اوست نه به ماده او. این قید کمالی هم قید توضیحی است، چون صورت دو قسم نداره، یک قسم صورت کمالی یک قسم صورت غیر کمالی، و کمال هم در اینجا مراد همون کمال اول هست که وجود شیء است، وجود هر مرکب طبیعی به صورت اوست، اون صورتی که موجب کمال اوست، چون کمال شیء به این است که او فعلیت پیدا بکند و کمال اول هر شیء وجود اوست نه به ماهیت امر ذهنی و انتظاری. خب اگر به صورت او به صورت اون مرکب است نه به ماده اون مرکب، البته این در کجاست؟ ها در وجودات مرکبه است که از ماده و صورت ترکب پیدا کرده، که در عالم طبیعت است، ولا در مجردات بحث ماده دیگه معنا نداره. اونا کمال اولشون که صورت اونهاست، بدون این که متقدمه به ماده باشن فرها افاضه می شود. انما الحاجت الی المادته لعجل حصول وجوده، حصول وجوده لعجل تنزله ان مبدع الوجود، چون تنزل پیدا کرده است، آمده است در دار حرکت قرار گرفته است، لذا از اف مراتب وجود برای این موجودی است که مرکب باشد از ماده و صورت، و اینکه احتیاج دارد به ماده نه به لحاظ کمال اوست بلکه به لحاظ ضعف وجودی اوست و تنزل رتبه وجودیه اوست، که اگر این ضعف نبود که در مجردات نیست هیچ نیازی به ماده نداشت. و حاجت مرکب به ماده، چرا مرکب طبیعی در عالم طبیعت از احتیاج به ماده دارد، با اینکه فعلیت او و کمال او به صورت اوست، چرا احتیاج به ماده دارد؟ لعجل اصول وجودی، چرا؟ چون اصول وجودش به خاطر اینکه در عالم حرکت واقع شده است، و اگر فرض قائم قیام صورت بدون ماده ممکن بود، کما که در مجردات این چنین است، هرگز نیازی به ماده نداشت. و احتیاج مرکب طبیعی به ماده به لحاظ ضعف وجودی او و قصور وجودی اوست، عن التفرد به ذاته، از اینکه به داخل و بدون ماده وجود پیدا بکند و فعلیت پیدا کند، دون الافتقار، که معنای تفرد این است که تفرد این است که احتیاج به ماده نداشته باشد، دون الافتقار الی حامل طبیعی، که مراد ماده است. چرا حاجت به ماده هست به لحاظ حصول وجود؟ فإن ماده تشکی یل قوت حامله لحقیقت ذاته، حقیقت ذاته چون صورت اوست، این قوه ایست که حامله حقیقت ذات اوست که عبارت است از صورت. و نسبتها الی صور، چون علا سبیل تدریج و لفظ فوق لفظ صور بر او وارد می شود، صورت اولا که جدور اوست که کمال اول می شود، بعد صور بعدی که وارد می شود کمالات ثانیه هست. لذا عرض کردم در اونجا که فرمودن وجود و کل مرکبین به صورت کمالی، این کمال کمال اول مراد است. و نسبت ماده به صور نسبت نقص است به تمام، و ان الماده و ما یجری مجراها انما هی معتبرتون فی شیء المادی علی وجه الابهام، ماده و اون چی که یاری مجرای ماده باشد که در ذهن جنس است، مثلا اینها اعتبار میکنند در شیء مادی، ولی در مجردات معنا ندارد ماده. چرا؟ چون اونها ذات وجودی مثل موجود مرکب مادی و طبیعی نداره. خب ماده ثانیه هم که اشکالی ندارد، ولی فرض اینه که اون به هر حال جنبه حامل قوه است. خب ماده ثانیه هست، می‌بینی قوت بعدی هست، ولی که تا فعلیت خودش رو رها نکند بر اساس اینکه واقع در حرکت هست به مرحله بعدی وارد نمی‌شود. لذا اگر در همون حد از حرکت متوقف بشود صور بعدی برو وارد نخواهد شد. و ان الماده و مایجی مجراها این نواهی معتبرتون به شیء مادی، در اشیاء مادی است که ما جنس و فصل به این معنا و ماده و صورت در خارج به معنایی که ذکر شد وجود پیدا میکنند. علاوه چیل ابهام، همون گونه که ماده در خارج بحث وجود ابهام دارد و تحصلی ندارد و تشخصی ندارد الا به صوره، تعبیر تشخص میبینیم، فذلک جنس در ذهن مبهم است و تحصلی ندارد الا بالفعل. پس تحصل جنس در ذهن به فصل است، کمان که تشخص ماده در خارج به صورت است. از شما ماده را تا منحاز از صورت دیدی خودش صورتون من از صور بکرد، ولی که در مرحله نازل تری باشه هیچ فرقی در این که اصل این که صورت و فعلیت و ما به تشخص یک چیزن فرق با هم ندارن. فإن اعضاء الشخص و بدنه ابدا فی التحول و الزوغان و سیلان به حرارت غریبیه. حالا چرا علاوه ابهام فرمود ماده؟ واضح است که اصل به اصطلاح اونی که حامل صورت است و ما یجری مجرى الماده با این مثالی که فرمایند همون اعضای بدن انسان هست که اینها هم حکم ماده را دارند. چرا؟ برای خاطر اینکه اجزای بدن انسان یک اجزای ثابتی نیستند، در اساس حرکت غریبی که غالب بر بدن انسان است در عالم طبیعت دائما بدن انسان در تحلیل و از بین رفتن سلول‌های قبل و آمدن سلول‌های جدید هست، دائما این چنین هست. خب در این حال از ابتدا تا انتها این بدن رو میگن چند تا بدن؟
یک.
از نظر واضح است که میگن یک بدن. وحدت این بدن به لحاظ چیست؟ وحدت به لحاظ همون امر مجرد از ماده است که تعدیل شد نفس. لذا در سابق ثابت فرمودن وجود نفس را، دیگه برهان برای اینکه هر شیء طبیعی دارای نفس هست مجددن اقامه نمی کنن. فرمودن ما مطالبی رو میگیم که بر اساس مباحث گذشته است و مبانی که در سابق تنقیح شده است و اونها رو اثبات کرده است. فإن اعضاء، این تعلیل است که چرا علاوه بر چنین ابهام فرمود. نمایان این است که اعضاء شخص علاوه بر چنین ابهام است، روی این احساس که بر اساس ابهام هست، لذا خصوصیات اگر از بین برود و تبدلات متعدد بیاد هیچ منافاتی با بقای اون به اصطلاح ماده به عنوان امر امکانی برای بدن ندارد. چرا؟ چون اون ماده به ماهی مادتون در هویت شخصیه بدن دخالت ندارد. فإن اعضاء شخص و بدن شخص ابدا فی تحول هست، البته نفس هم در تحول است، ولی نه تحول مادی. اون نفس تحولش این است که از احاطه بیشتری برخوردار می شود هر قصد ترقی بکنند، سعه وجودی او بیشتر می شود و وجود منحصر در ماده. فإن اعضاء شخص و بدن شخص دائما در تحول و زغبان و سیلان است بر اساس حرارت غریزیهی که بر بدن انسان مستولی است در از نار طبیعت. این طبق بیان اونها سالا این معنا تا چند روزه فعلا قبول بشه یا نه، ولی اصل مطلب که سلول‌های بدن انسان در تغییر و تبدیل است که قبول داره که تو منکر این معنا و شخصو هوه هوه نفسن و بدنن و حالون که واقع حالی معنا کنید و حالون که شخص همون شخص است، هم به لحاظ نفس و هم به لحاظ بدن. لذا شما در این سنین متعددهی که در این نشأه طبیعت بودید از ابتدا خودتان رو به چه چیزی معرفی می کردید؟ به عنوان انه، یعنی من. از ابتدا هم تا آخر می گید که نفس من، یعنی همون جهال تعلیم جان من و از طرفی هم تعلیم می کنید بدن من، یعنی دست ما، پای ما، سایر اعضا و جواره ما باید که سلولاش تغییر می کنن، با در مدت 50 سال 60 سال بیشتر کمتر باز میگه آقا بدن هیچ به اصطلاح تردیدی در این جهت هم نداره. ما به الوقت چیز نفس نه. پس مایه تشخص انسان با این بیان نفس است و حافظ وحدت انسان از ابتدا تا انتها با این همه تبدلات بر او وارد است به لحاظ بدن که محسوسه و به لحاظ نفس انسان معذالک حافظ وحدت او عبارت از نفس که تعبیر میکنه از او به شیء واقع فرد واقع فرد و شخص و هوه هوه نفسن و بدنن من اول العمر الی منتها. مراد عمر طبیعی است که وجودش در این عالم طبیعت، وجود انسان در این عالم طبیعت از ابتدای ظهور و بروزش در اینجا تا آخر عمر که نفس تعلق به این بدن دارد حافظ بدنش چی است؟ همون به اصطلاح شخص گفته میشه. چرا اینجوری است؟ که همون است بدون اینکه تردیدی در این هویت واحده به لحاظ نفس و بدن بشود به انحواز هویت بدنی به نفسه، چون هویت و حاضیت بدنش، حالا اینکه تعبیر هویت بدن، هویت هم درست است، حاضیت بدن هم درست است، هم هویت بدن و هم حاضیت بدن که تعبیر میشه بدن خاص که مشاره الیه شود به اشاره مفرده، هویت بدن او به نفس او. چرا؟ چون فرمودن ماده به صورت متقدم است و فهذه البدن فهاذیت البدن فهاذیت اینجا بین هاذیت العادت اونجا هویت بدن که بدن امریز متحول ما به در حکم ماده بود چون تحول داشت ابهام داشت، هویت بدن که در مایج مجراها را به همین اجزای بدن تطبیق بدیم درست است. چرا؟ چون این در این حالی که وجود دارد ولیکن داره ابهام هست. هویتش به چیز؟ به نفس. حاضیتش به چیز؟ فحاضیت نفس. اگر هویت بدن با اون نفس شد، حاضیت بدن که اشاره بکنیم به این بدن، به این بدن واحد است، بدن زید است، بدن بنده، بدن جناب عالی، من حیث هو و بدنون، حاضیت بدن است. از حیث این است که هو و بدنون لحاظ نفس، این بدن این نفس است. نظر این من حیث هو و بدن لحاظ نفس خبر میکرد در حاضیت نفس. حاضیت نفس به چیز؟ من حیث هو بدن و لحاظ نفس، از این جهت که بدن این نفس است گفته می شود که این بدن واحد است. به حاضه نفس، چرا برای این نفس است؟ چون به وسیله، حالا این که بدن شده است برای این نفس است، چون اونو از نهای خود نفس است، این نفس است که این بدن را به خودش ملحق کرده است، نه که بدن ملحق بشود بود، نفس است که بدن را جذب کرده از طرف خلدا. تا نفس تعلق به بدن نگیرد نمیگوین این بدن این نفس است. و این تبدل ترکیبو، ولی که ترکیبی او تبدل پیدا بکند، اجزاء او دائما در تغییر و تبدل باشد، ولی حاضیت بدن از بین نمی رود و اسناد این بدن به اون نفس مادامی که تعلق هست. لذا بعد از آنی که خلع این علقه شد، اگر اطلاق میکنن این بدن زه به اعتبار به اسلام من مزاعنه المبدأ هست، این بدن اوست، بدن در قبل داشته ولی به اعتبار گذشته الان دیگه بدن چرا؟ چون بینشون مفارقت هست. و این تبدل ترکیبو و کذا حاضیت الاعضا مثل حاضیه الید و حاضی الاسبع، همه اینها به لحاظ همون نفس هست، چون نفس واحد است، نزا این ید او هم ید همون نفس واحده، چند تا ید واحد، چرا؟ به اعتبار همون نفس. از کلها منحفظت الهویت تبعاً لهویت نفس، همه اینها هویت شخصیه اونها حفظ می شود، مراد از هویت شخصیه اونها، هویت شخصیه اونها و وجود خاص اونها محفوظ می ماند به واسطه ایشی آقا، به واسطه هویت نفس. این یک عرض بس در این عرض برای انسان در این نشعه ماده هم نفسی ثابت شد ما حاصلش میکرد و هم بدن. اینا دیگه قبلا بیان کردن. و هویت موجود مرکب مادی در اینجا به صورت اوست نه به ماده، و ماده دائما در تغییر و تبدل است. اینا رو قبلا بیان کردن. در این حالی که در تغییر و تبدل است، نمیشود جهت وحدت این امری باشد که دائما در تغییر و تبدل است. تو سوال میشود کدوم مثلا اجزای مادی؟ اجزای مادی دوره طفولیت، جوانی، نوجوانی، بعد اینا دیگه معنا ندارد، چون همه اینا در حال تغییر و به تعبیر ایشان اموری هست وقتی به طور کلی نگاه کنیم مبهم هست، ابهام دارد. ابهامش از جهت اینه که این اجزا دائما در تغییر و تبدل از چیزی که مبهم است منشأ تشخصش وی نمی‌شود باشد. لذا منشأ تشخص همون صورت است که ابهام ندارد. اولا هم ابهام نداشته، تا آخر هم ابهام نداره.
انحراف مادی داره.
باز برمیگردد آقا به صورت. باز برمیگردد فعلیت همیشه به صورت. تا صورتی نداشته. بله صورت مادی به شما نمیگه ممکنه، ولی که صورت باید باشه. بله صورت.
الان در اونجا ظاهر عبارت
چون تغییر نداره. و دیگه هم باشه که ابهام درش نداره. این لحاظ بفرمایید در اینجا. چرا برنگشت نفهمده مثلا چون در هر قطعه از قطعات حرکت خودش فعلیتی و صورتی داره. چرا اونو باید فهمده؟ چون دائما در تغییر و تبدیل. لذا جاری مجرای ماده میشه. بله اونا جاری مجرای ماده هست. ما یجی چرا جاری مجرای فی الابهام، یجی مجرای ماده فی الابهام. این فعلیات همچون جاری مجرای ماده در ابهام، لذا او رو قرار ندادن به منشأ حاضیت شی و وجود شی. این اصلا نه نفس در این حال اون کمالش به صورت این نیست که بخواد به اصطلاح شیعیت خودشون رها بکنن. اون امری بسید کمالشون معنا کردیم، یعنی احاطه وجودیه. احاطه وجودی احاطه مادی نیست که شما درش بخواهید تعبیر کنید بگید همون حکم فعلیاتی که وارد میشود در ماده مبهمه حکم او رو داشتون و اینم نتیجتا مبهم باشد. نه، بلکه هر قدر بر فعلیتی او افزوده میشود از ابهام او نسبت البته ابهام نسبی از به اصطلاح ابهام او به نسبت به موجودات فوق او کاسته می شود و اساسا ابهامی نیست داره. این امر اول. امر دوم، اصل دوم که در حقیقت این مسئله بقاء بدن و وجود خاصی که طرد عدم می کند از ماهیت، حیثیت هویت او و حاضیت او با این تبدلات طبیعی از بین نمی رود و لزوم می‌فرمایید اصل یک مومن که باز در سابق بیان شده است، این است که تشخص هر شیء عبارت است از وجود خاص اون شیء که از جمیع ما ادا جدا بشود. فرق بین تشخص و تمیز رو دیدید در حال است هرگاه شیء از جمیع ما ادا جدا بشود تعبیر می‌کنند به شخص، ولی اگر از بعضی از ما ادا جدا بشود تعبیر می‌کنند به میز. اینطور تشخص هر شیء عبارت است از وجود خاص اون شیء. در نزد حکما وجود خاص هر شیء عبارت است از همون وجودی که در مرتبه خاص و رتبه وجودیهی که دارد که اختصاص به او پیدا می کند به اون هست. برخلاف اهل مرتبه اقدام به نحوه وجود اوست در عالم اعیان. اگر جمع بین هر دون چه، چون اون اصل است این فرق. اونا چون نظر داشتن به اصل و مبدأ وجود و مبدأ ظهورات به اونجا نظر میکنن، لذا میگن اون چی که در اینجاست تابع اونجاست. لذا این نمیشد بله اینم وجود خاص است اونم وجود خاص، اما وجود خاص به لحاظ اصل اون است، به لحاظ فرعیت این هیچ اشکالی اینجوری میشه جمع کرد. اونها چون نظر به اصل داشتن وجود خاص اشیا را به نحوه تقرر اونها در عالم اعیان دانستن، اینها چون نظر به صرف نظر از اصلیت و فرعیت دارن، یعنی وجودی که یمتاز و از جمیع ما ادای او، لذا اینا با قطع نظر از فرعیت و اصلیت لذا تعبیر میکنن به اینکه همون وجودی که اضافه به اون شخص داره، به اون شی داده میشود. تشخص هر شی عبارت است از وجودی که خاص به اوست، حالا میخواد وجود مجرد باشد یا وجود مادی باشد. ما که در عالم طبیعتیم، تشخص ما به وجود مادی ماست و وجود ما به صورت ماست، نه به ماده ما. و اما اعراض چی؟ اعراض این برخی یعنی به این مطلب دیگه مطلب نهایی است که در اینجا باید، چون بعضی ها تشخص رو به اعراض دانستن. ایشان میفرماید تشخص هر شیء و الحق و ان تشخص کل شیء به وجود القاست به مرحوم حاجی در منظومه بیان کرده قررون فی ان تشخص کل شیء به وجود القاست به. و اما اعراض فهیه من لوازم شخصیه، اینا از آثار و برکات شخصیت هست. تا شیء متشخص نشود به وجود عرضی از او ظاهر می شود. لام مقدمات ها اینا از ما به تقوم و قوام شیء به عرض نیست، اساسا نمی شود قوام شیء به عرض باشد، چون عرض محتاج به موضوع است و وجود ها احتیاج به موضوع ندارد. و یجوز و اولا اعراض از لوازم شخصیت است نه من مقدمات، پس نمی شود وجود خاص هر شیء به تشخص شیء بالاعراض باشد. چرا؟ چون اعراض متقدمند به اصطلاح شخص، نه اینکه ما به تشخص باشد. پس بنابراین تشخص هر شیء باید به وجود باشد نه به عوارض. و یجوز و ان یتبدل کمیات و به کیفیات و اوضاع و تبدل من سنفین الى سنف و من نوعین الى نوع و شخص و هوه هوه به عینه. می‌فرمان ما در عالم حرکت محال نمی‌دانیم که شی متبدل بشه از کمیات. او 5 کیلو بود 10 کیلو شد، 1 متر بود درخت 2 متر، حالا یا شده 100 متر. کیفیاتش تغییر پیدا بکند، وضع مزاج انسان تغییر پیدا بکند، اوضاع او از این مکان به مکان دیگر، بعد دائما به یک وضع کنید حال قیام و صورت قعود. تبدلن من سنفن الى سنف از نوع الى نوع. و حالون که در همه این تبدلات کیفی و کمی و وضعی و غیر ذالک، این از ما مثاله، در این تبدلات عرضی در این حال اون شخص شخص است و واضح است. چرا اون شخص شخص است؟ چون نفسی که از ابتدا تا انتها با این موضوع چه طبیعی چه غیر طبیعی وجود دارد نفس واحد است. پس ملاک وحدت شیء به وحدت نفسی که حاکم بر اون شیء است. اصل سومشان الله.